گفته بله عرضه مسکن اتفاق خواهد افتاد، ولی تعداد خانوارهای مستأجر بیشتر خواهد شد. قطعا با این سیاست‌گذاری‌هایی که ما داریم، ما هیچ وقت شاهد این نخواهیم بود که این به یک نقطه توقفی برسه. یک نکته هم که آقای عقبه اشاره کردن راجع به بحث تقاضا برای مسکن ملکی، بله شاید از لحاظ همین نقطه‌ای هم که ما الان هستیم، از لحاظ آماری نسبت به خیلی از کشورهای حتی توسعه یافته، ما مسکن ملکی بیشتر، یعنی خانوارهایی که صاحب مسکن ملکی هستن درصدش به ظاهر عدد درستیه، ولی چه اون تحلیل کیفیش چیه؟ خیلی از این کشورها توسعه یافته ثبات اقتصادی دارن و اینی هیچ خانواده تمایل ندارن به این سمت که برن صاحب مسکن ملکی بشن، چون بالاخره نرخ اجاره یک نرخ ثابت، یا مثلا همین کشور هلند تقریبا تو 20-25 سال گذشته اصلا نه تنها میگم حالا افزایش نده، بعضا بعضی از نقاط شهر و بعضی از این نقاط شهریشون کاهش قیمت اجاره هم داشتن، یعنی یک نرخ ثابتی داشته و هیچ تمایلی از سمت خانوار برای تملک و اختیار مسکن ملکی وجود نداشته. ولی به خاطر شرایط نوساناتی که توی کشور وجود داره، همیشه این تقاضا برای خانوار وجود داره که صاحب مسکن ملکی بشه و این یک حالا تقاضای درستیه، ولی شرایطی که تو بازار وجود داره تأمین کننده این تقاضا نیست. و از این جهت ما نیازه که حتما سیاستگذار برای توسعه مسکن استیجاری و مسکن ملکی یک انتخابی رو انجام بده. حالا من این نکته رو اگه اجازه بدین راجع به بحث همین عرض آخرم، این که سیاستگذار باید انتخاب بکند که آیا میخواهد مسکن ملکی را توسعه بدهد یا مسکن استیجاری، چون انتخاب هر کدوم یک سری سیاست‌های اجرایی مختص به خودش میطلبه که با توجه به شرایط فعلی کشور حرکت به سمت مسکن استیجاری به نظر بنده من مطلوب نیست و ما باید به این سمت حرکت بکنیم که خانوار رو صاحب مسکن ملکی.
آقای دکتر زاویه، آقای ایلاتی به چند موضوع در واقع کلیدی اشاره کردن که مهمترین نکته بحث آقای ایلاتی بحث رهاشدگی در واقع بخش مسکن در کشور هستش. البته ما توی مقاطع مختلف شاهد این رهاشدگی ها تو سایر بازارها هم بودیم، تو بازار خودرو، بازار سکه، بازار ارز، حالا الان توی در واقع بازار مسکن این متبلور شده. یه مقداری بیایم بحث رو متمرکز بکنیم که با توجه به بحثمون که بحث رهن و اجاره هستش، الان در واقع یه سری نکات رو شما بزرگواران فرمودید، در واقع مشکلات اساسی اشاره شد. حالا در واقع ما مواجهیم با دولت به عنوان سیاستگزار در امر در واقع مسکن. من این سوال اولم رو که از جناب دکتر عقبایی کردم یه بار دیگه این سوال مطرح میکنم، هر کدوم از دوستان در واقع تمایل داشتن میتونن پاسخ بنده رو بدن. ظاهرا با توجه به اینکه فشارها در جامعه زیاد شده، در واقع حالا دولت به این صرافت افتاده، پیشنهادی رو وزارت راه داده به هیئت دولت، قراره این توی این هفته بررسی نهایی بشه و اعلام بشه در این زمین، که یکی از اون پیشنهادات هم اصلاح لایحه در واقع تبصره 11 ماده 52 قانون مالیات های مستقیم هستش که گفتن این میتونه در واقع کمکی بکنه به جلوگیری از رشد در واقع بیرویه افزایش اجاره بها. خب در این زمینه اگر توضیحاتی رو دارید آقای توزابه بفرمایید که بالاخره دولت قراره چجوری وارد این عرصه بشه، چجوری میخواد این مسئله رو کنترل بکنه.
ممنونم. اگه اجازه بفرمایید من ابتدا خیلی مختصر یه توضیح کوچولویی راجع به عرض و تقاضایی که صحبت شد و فقط تکمیل بکنم عرضم رو در فرمایشات دوستانم بود واقعا، ولی فقط می‌خواستم یه تحقیقی بکنم برای شنوندگان محترم. ما یک بحث نیاز داریم در حوزه تقاضا اول متمرکز بشیم که بعد این نیازه اتفاقا مثلا میشود اون جمعیتی که مثلا الان جوان هستن یا جوی کار هستن یا مثلا یه پسندازی رو تونستن جمع بکنن، این نیازه تا تبدیل بشود، یا فهمودن زوجهای جوان هستن، این نیازه تا بخواد تبدیل بشه به تقاضای واقعی در بازار، مستلزم این هستش که قدرت خرید وجود داشته باشه. در نتیجه قطعا اون پارامتر عرضه و تقاضا مبنای قضیه است، اصلا این شکی نیست که هست، منتها وقتی به سطح قیمت ها میرسیم ما اون بحث نقدینگی رو مطرح کردیم. در سمت عرضه هم یک مسئله که هست، ما فقط اینو باید توجه داشته باشیم که ساخت و ساز و واحدهای نو بخش کوچکی از یا قسمتی از عرضه رو تشکیل میده. فرمودن ما 24 میلیون خورده هزار واحد در کشور وجود دارد، به صورت بالقوه همه اینها میتونه عرضه رو تشکیل بده، یعنی هیچ منعی وجود نداره. مسکن یک کالای کاملا با دوام هست و خب بعد در کنارش بخشی هم از ساخت و ساز نیاز داریم برای تقاضای جدیدی که اضافه میشود، ولی خب این ناهمخوانی چون وجود داشته به صورت سنتی در بازار مسکن ما که عرضه نوسانات زیادی داشته، هم تقاضای ما حالا تا دورهای قبلی بیشتر به خاطر اون بحث درآمدهای نفتی بود که هی جهش قیمت نفت رو داشتیم، افزایش درآمد داشتیم، تبدیل میشد به افزایش تقاضا اون رانت نفت، و بعد بازار مسکن هم بعد از اون افزایش تقاضا یه جهشی رو شاهد بودیم و بعد دوباره فروکش میکرد. این نوسانات خیلی همه جا هست به خاطر خصلت‌های خاص بازار مسکن، ولی در کشور ما شاید چندین برابره، خیلی خارج از عرفه. و در حوزه فرمایشی شما دقیقا من اینجوری بخوام شروع بکنم که من چیزی که میفهمم این هستش که کشورهایی در حوزه مسکن موفق بودن در حوزه سیاست گذاری مسکن که بلند مدت عمل کردن فرمودن، یعنی اینکه ما مثلا تا به بحران برمیخوریم بخوایم بیایم قضیه رو حل بکنیم، خب میشود همین وضعیتی که ما داریم، یعنی هی به بحران جدید برمیخوریم میخوایم روزمره قضیه رو حل بکنیم، و بعد خب با توجه به اینکه خصلت عرضه هم زمانبر هست دیگه، یعنی ما نمیتونیم یک شبه مسکن تولید بکنیم که دو سال زمان میبره، مثلا یه سال دو سال زمان میبره ساخت و ساز جدید عرضه جدید. این هستش که دست سیاست گذار از این لحاظ بسته هست، یعنی باید بر مبنای اون واقعیات بازار.
نه ما تو اسناد بالا دستی به خصوص توی در واقع برنامه های پنج ساله دوم و سوم و چهارم و پنجم اصلا به بحث مسکن به وضوح اشاره کرده که وظیفه دولت مثلا هر سال ساخت و ساز 1 میلیون مسکن هستش.
وظیفه
یعنی
دولت
در واقع تو اسناد بالا دستی ما از این نظر ما مشکلی نداریم.
خب من اینجوری پس عرض بکنم
فرمایش اجرا فهم کارم مشکل داره.
نه دست دولت بسته هست در لحظه مواجهه با بحران عرض میکنم، یعنی اینکه دولت بخواد صبر بکنه که بحران بشود و بعد بخواد حلش بکنه، در اونجا ابزار کافی نداره که قضیه رو حل بکنه. باید همونجوری که فرمودن پیش از اینکه بحران پیش بیاد من به فکر این قضیه باشم. من چیزی که میفهمم ما در دهه‌های مختلف از پیش از انقلاب ما برنامه داشتیم برای مسکن و بعد در برنامه‌های توسعه مختلف ما برنامه‌های مختلفی داشتیم در حوزه مسکن، ولی من یک روند منسجمی رو نمیتونم بگم که خب ما یک روند رو طی کردیم.
من خواهشم اینه چون فکر میکنم بعد کفایه در خصوص بحث مسکن ملکی صحبت شد.
اصلا بحث مسکن ملکی فقط نیست.
نه ببینید الان شما اون شیفت در واقع صحبت‌های عزیزتالی به این سمت به نظر من داره هدایت میشه. ما الان در واقع مشکلی که الان باش مواجه هستیم بحث رهن و اجاره است. به هر حال توی سال 98 جناب آقای دکتر اقبایی هم اشاره کردن از نیمه دوم خرداد به بعد این فصل جابجایی هم شروع میشه، یه معضل عظیمی شامل حال تعداد زیادی از هموطنهای ما در واقع خواهد شد توی این قضیه. بالاخره من دارم سوال میکنم این صحبت‌هایی که این مصاحبه‌ها این در واقع نشست‌هایی که داره انجام میشه تو مجلس هم صحبت شد، بحث در واقع اخذ مالیات از خونه‌های خالی رو مطرح کردن، چند تا موضوع دیگه بود، حالا این تبصره پیشنهاد لایحه در واقع اصلاح لایحه تبصره 11 ماده 5 دادن که وزارت راه داده به هیئت دولت که میدونید مشمول در واقع یه سری از آفرهایی هستش، مثلا مجتمع‌های ساختمانی که 3 تا واحد یا بیشتر شون استیجاری بشه 100% مالیات در واقع معاف هستن، یا اینکه قراردادهای اجاره‌ای که 2 سال و 2 سال به بالا باشه باز معاف هستن، یه سری از این آفرهای شده. من خواهش میکنم به این موضوع اشاره بکنید. بالاخره شما به هر حال تو وزارت راه قراره چیکار بکنید؟ بالاخره بانک مسکن، بانک مرکزی، مجموعه دولت قراره چه کاری رو انجام بده؟ این بسته چی هستش که این قدم سر صدا کرده؟ آیا واقعا میتونه در واقع کنترل در واقع نرخ اجاره بها یا حداقل کاهش اون تاثیرگذار باشه؟
دقیقا فرمودید این مشوق‌ها و بسته‌هایی که در نظر گرفته شده عرض کلی من این هستش که درست هستش که اینها به هر حال میتونه تلطیف بکنه قضیه رو، ولی در بهترین شرایط خصوصا وقتی مواجه هستیم با قضیه شاید مثلا یک مسکنه یا مثلا 5% میتونه قضیه رو کنترل بکنه، اون وقتی سیل آمد مثلا یا وقتی که مثلا وارد پیچ شدیم با سرعت دیگه حالا مثلا خیلی به سختی میشه تبعاتش رو کاهش داد، ولی نمیشود کل قضیه رو مهار کرد. یعنی وقتی این که شما بخواید کل قضیه رو مهار بکنید قبل از وقوع قضیه هست، باید از قبل تجهیز بشه. وقتی که مواجه شدیم حالا بله یک سری راهکارهای تلطیفی میشه در نظر گرفت که مقداری از این شدت فشار بر جامعه کاهش داده میشه، ولی اینکه آیا واقعا بتونه کل قضیه رو مهار بکنه من خیلی امیدوارم و این نظر کارشناسی من اینه که نشدنیه، نه فقط حالا مثلا چون در ایران هستیم نشدنی، نه همین کشور آلمان هم که به هر حال کشور توسعه یافته یه بازار مسکن سالها با ثباتی داشته، ولی در دههای گذشته در چند سال گذشته به فلا رشد اقتصادی داشتن، مهاجرت داشتن.
آقای دکتر دوستان
میخوام همین عرض بکنم چون اصل همین شما فرمودید اصل اقتصاد
آقای دکتر زاوه عز میخوام همین 2 سال پیش بود که شرکت ایران خودرو با مشکل مواجه شد، بانک مرکزی اومد پول زیادی رو تزریق کرد تو جامعه در قالب اعطای تسهیلات به مردم برن ماشینای ایران خودرو رو بخرن که کمکی بشه در واقع به این هست. چرا دولت نمیتونه در این ما الان مثلا تسهیلات اجاره بها نداریم واقعا؟ الان شما به بانک‌ها مراجعه بکنید. خب واقعا هیچ کدوم از بانک‌ها در زمینه اجاره بها تسهیلات قائل نیستن. یک بانک مسکن هستش که در خصوص خرید مسکن و ساخت و ساز در واقع تسهیلات احساس میده که اونم واقعا اصلا دردی رو دوا نمی‌کنه. خب این یه مشکل دیگه، این یعنی در واقع همین موضوع میتونه یه راه حل خوبی باشه اگر دولت نمیتونه از اون ور در واقع جلوی افزایش بی‌رویه قیمت اجاره بها رو بگیره، حداقل میتونه از این طریق به قول فرموش ازدلی مسکنی باشه که خب. به بانک‌ها این اختیار رو بده که به کسایی که مستاجر هستن تسهیلات قائل بشه.
اختیاری که بانک‌ها دارن در حال میتونن بدن. بحث این است که آیا منطبق هست بر خواست بانک یا بحث این که اون منطبق هست بر منافع اقتصاد بسیار. جامعه یا نه. من فقط این جمله کوچیکو عرض بکنم بعد از دوستان خواهش می‌کنم مشارکت داشته باشن. جمله تکمیلی رو عرض بکنم که من برداشتم این هستش که این گونه سیاست‌های در واقع اعطای تسهیلات خصوصا وقتی بحث شرکت‌ها پیش میاد باید منطقی داشته باشه، یعنی اینکه ما بخوایم هر چیزی رو با افزایش نقدینگی بخوایم جبران بکنیم در واقع اون چرخه تورم رو فقط داریم تشدیدش می‌کنیم، چون به هر حال ما اینقدر در واقع دنیا به اینجا رسیده که آقا ما اگر که می‌خوایم شرایط رو بهبود بدیم، جامعه رو به اون نقطه بهینه اقتصادی برسونیم، در بازارهایی که نیازی نیست دولت مداخله نکنه و بسپره به سازوکار بازار. حالا از قیمت گذاری شروع می شود و تا انواع مداخلات جلو در واقع ادامه پیدا می کنه، ولی در بازار مسکن ما اتفاقا شکست بازار داریم، لازم هست که دولت مداخله بکنه، منتها برای اقشار کم درآمد در جاهایی که توان خرید مسکن وجود ندارد.
من نکته رو آقای حسین زاده داشتم در تکمیل فرمایشات دوستم آقای دکتر داوه. به نظر من ما آنچه که داریم الان ضربه می بینیم در حوزه دهک‌های ضعیف و متوسط در حوزه اجاره نشینی سیاست‌های خود دولت، آنقدری که همین سیاست‌ها به ما ضربه زده، حضور شما عرض کنم که شاید اقتصاد عمومی یا بحران‌های سیاسی و اجتماعی به ما ضربه نزد. اشاره خوبی رو داشتین به بحث اینکه خب ما اصل برنامه امروزمون، خب دامنه بحث در رابطه با موضوع مسکن بسیار گسترده است، چه در حوزه تولید املاک تملیکی یا استیجاری یا اینها، ولی موضوع اصل موضوع اینه که الان در شرایط فعلی با ظرفیت هایی که دولت دارد و طرحی که مجلس داره و فشاری که افکار عمومی و مردم و مطالبه گری به حقی که مردم دارن چه میشود کرد؟
آفرین، درود بر شما.
یعنی چه میشود تا پایان شهریور ما چه بکنیم که مستاجری که پارسال حقوقش بوده 2 میلیون حقوقش بوده مثلا 3 میلیون تومان، امسال حقوقش 20% افزایش پیدا کرده شده 3 میلیون و مثلا 600 هزار تومان، که اگه شده باشه که این یه کارمند عالی رتبه هم شاید به قول معروف باشه که با 20 سال سابقه، این امسال مواجه شده با اینکه اجاره خونه پارسالش با اجاره خونه امسالش کل اون 3600 هم بده نمیتونه اجاره خونه پارسالش رو تامین کنه.
جناب وزیر کشور الان فرمودن که 50% از درآمد ماهانه در واقع خانواده
در سبد مسکن هست. لذا باید دید که حالا ما الان تو این پروسه میخوایم چیکار کنیم. بله، فرمایشات همه دوستان درسته، یعنی اینکه ما در حوزه کلان اقتصاد مسکن از دولت‌های گذشته به دور از هر گونه نگاه سیاسی نگاه بکنیم، یه برنامه و یک چشمنداز و یک افق و یک آمایش سرزمین و یه نگاه پیشگیرانه‌ای و یه نگاه عمیقی نسبت به این موضوع نداشتیم که در سال 1398 به کجا می‌خوایم برسیم و به چه مشکلاتی ممکنه برخوریم. آقای
که ببخشید، برای اینکه یه مقداری بحثم در واقع باز مشارکتش بیشتر بشه، ببینید ما الان شاهد یک رشد 100% توی قیمت خرید مسکن بودیم سال 97. حالا یکی از سوالاتی که بسیاری از مردم هم در این زمینه دارن به خصوص مستاجرا اینه که حالا قیمت در واقع تعیین قیمت اجاره بها تابع چه شرایطی؟ آیا تابع همون افزایش قیمت مسکنه یا اینکه تابع شرایط دیگه ای هستش؟ یعنی به فرض مثال اگر 100% رفته روی قیمت مسکن و همین میزان هم بعد روی قیمت اجاره بها بره؟
قاعدتا شاخص یکی از شاخص‌های اصلی تعیین قیمت اجاره بها در کشورهای مثل شبیه کشور ما که اقتصاد مسکن خاص خودش رو داره تأثیر مؤثر قیمت مسکن هست، یعنی اینکه کسی که اردیبهشت ماه 97 حدود شما عرض کنم که یک خونه ای رو خریده 1 میلیارد تومان و اون خونه رو داده مثلا 200 میلیون تومان رن، در اردیبهشت ماه 98 اون خونه شده 2.5 میلیارد تومان و الان وقتی میخواد با مستاجر تمدید قرارداد ببنده میگه که خب من اردیبهشت پارسال این خونه من بوده 1 میلیارد تومان، اردیبهشت امسال شده 2.5 میلیارد تومان، پس قاعدتا باید من اجاره بهام افزایش پیدا بکنه. اما موضوع دیگه ای هم که در طرف مقابل وجود داره اینه که ما مستأجر جدید که وارد کشور نکردیم، که مستأجرین ما عموما همون مستأجرای قدیمن، حالا شاید یه بخش کوچکیشون خانه‌دار شده باشن به یه نوعی یا مهاجرت کرده باشن قهرن، و این ظرفیت هم واقعا وجود نداره که ما بخوایم بگیم که اجاره بها به میزان مثلا 100% افزایش پیدا بکنه، چون دیگه چیزی از درآمد اون مستأجر باقی نمیمونه که بخواد به معاشش بپردازه. و به همین دلیل من فکر میکنم که فضای عمومی جامعه و مالکین و مجرین هم این موضوع رو لمس کردن که مستأجری که تو خونشون مستأجر هست امکان اینی که اجاره بهاش رو بخواد دو برابر بکنه عملا وجود نداره، ولی خب رشد اجاره بها لاجرم به وجود خواهد آمد و این رو نمیتونیم انکار بکنیم.
پیشبینی شما چقدر؟
ببینید در سال 98 در شهرهای کوچک من پیشبینی افزایش خاصی رو نمیبینم، یعنی واقعا آدم توی کشور دوری میزنه میبینه که فضای تهران با خیلی با یا شهر بعضی از شهرهای بزرگ با خیلی از شهرهای دیگه متفاوته. در شهرهای خیلی کوچک من اجاره بها رو خیلی افزایشی نمیبینم، یعنی همون اجاره بهای تقریبا سال گذشته است، سال 97 است که اون اجاره بها هم افزایش پیدا کرده، ولی تو تهران به طور متوسط من حداقل قراردادهای تحقق یافته رو حداقل 20% میبینم، به دلیلی که حالا ممکنه یه جایی تا 50% هم افزایش پیدا بکنه، ممکنه
الان مناطق مختلف
باشه، ممکنه الان شنونده صدای منو میشنوه و میگه که آقا مالک من 50% گذاشته رو اجاره خونه من، باید اینو بررسی کرد. من این 20 درصدی که میگم نسبت به سال 97 میگم، اگر اجاره بهای سال 97ش یه اجاره بهای معقول و منطقی و متناسب با همون موضوع باشه. اما در خصوص بحث خودم که داشتم ادامه میدادم در مورد اجاره، باید عرض بکنم که باید دید که دولت الان میخواد برای این موضوع چه کمکی بکنه، چیکار میخواد بکنه با این شرایط. من فکر میکنم که ما یکی از گلوگاه‌های اساسی و مشکلات عمده‌ای که در کشورمون داریم و شما هم یه اشاره‌ای بهش داشتین بحث بانک‌ها بودن، که گفتین که حداقل تسهیلاتی بدن. ما اومدیم میبینیم آقا مستأجرین ما امسال، حضور شما عرض کنم که حالا هر چند که دوستمون اشاره کردن آقای دکتر زاوه که ممکنه اینا تورم زا باشه، ولی ما تجربه اینو داشتیم در دولت نهم و دهم که جلوی تسهیلات بانکی که گرفته شد قیمت مسکن تو همین شهر تهران 100% طی 8 سال افزایش پیدا کرد. پس عدم ارائه تسهیلات بانکی صرفاً از موجبات جلوگیری از تورم نیست، و
اصلا تو بسیاری از کشورها دولت ها میان همین کارو میکنن، وقتی نمیتونن جلوی تورم بگیرن حداقل میان سطح درآمدی در جامعه رو همسان در
بالاخره یه سوبسیدی میدن. یه علم اقتصاد، علم اقتصاد میگه که بله تزریق نقدگی تورم زاست، این یه اصله، ما اینو نمیتونیم ببریم زیر سوال، اما شرایط اقتصادی کشور ما به نحوی است که مثلا میگن که آقا مثلا آیا دادن تسهیلات به افراد برای مسکن، برای خرید مسکن، دادنش به سازندگان بهتره یا دادنش به خریداران؟ هم قاعدتا عموم مال کارشناسا میگن دادنش به سازندگان بهتره، چون که منحرف نمیکنه پروژه
رو، حتی این برای کشورهایی که داره ثبات اقتصادی،
اما من اعتقادم بر اینه که نه، ما باید به تولیدکنندگان، به خریداران هم بدیم، چون که هنوز به اون جایگاه نرسیدیم. ببینید بانک ها الان همین، شما خیلی رو بحث آمار تهران تاکید داشتین که ما چه تعداد مسکن در تهران داریم، قبل از شروع برنامه اشاره داشتین که آقا اعلام کردن حدوداً 5 میلیون مسکن در تهران داریم، جمعیت تهران هم 15 میلیونه، مثلا هر خانواده هم 3 میلیون 3 نفر باشن میشه مثلا
5 میلیون
کم بوده مسکنی ما نداریم. پس دیگه این که بانک ها اصلا تمایلی به دادن تسهیلات در حوزه مسکن و حتی خصوصا اجاره مسکن ندارن. چرا؟ چون که نگاه مسکن، نگاه بانک های ما نگاه بنگاهداری و نگاه سود داشتنه.
ببینید توی مصاحبه آقای دکتر انوراکی مدیر عامل محترم بانک مسکن در خصوص در واقع این گزینه های جدید ساماندهی بازار رهن اجاره اومده بود که این بسته بخشش برمیگرده به بانک مرکزی، بخشش برمیگرده به مصوبات دولت، بخشش برمیگرده به حمایت‌های مجلس در این زمینه. حالا من پیش‌بینی این هستش که ظاهراً اون بخشش که برمیگرده به بانک مرکزی همین خواهد بود. ببینید دولت برای سال 98 اومد مثلا سقف افزایش حقوق کارکنان خودش رو 20% قرار داد، بعد یه آفرهایی براش قرار داد برای اینکه تا اندازه‌ای بتونه اینو همسان در واقع اون تورمی که تو سال 98 پیش بینی میشه قرار بده. خب در رابطه با بازار رهن و اجاره هم میتونه این مصداق پیدا بکنه.
حالا اجازه بدید
خواهش میکنم بفرمایید این در خصوص این
راجع بحث تسهیلات بانکی
نظر میخوای ایلات این ساماندهی در واقع گزینه‌های جدید بازار در واقع رهن و اجاره خیلی نکته مهمی هستش، خیلی هم در واقع هولوشش بحث شده. من خواهشم اینه که در این خصوص با توجه به وقت برنامه اگر توضیحاتی هستش که میتونه راهگشا باشه برای شنوندگان ما، یه امیدی به اونها بده که حداقل دولت ببین فکر هست در واقع در این زمینه داره سیاستهایی رو فکر میکنه و اجرا بکنه. در این زمینه اگر توضیحاتی بفرمایید ممنون میشم. به عنوان
حالا سوال پایانی تسهیلات بانکی لازم حالا تو بحثم تولید و تقاضای مسکن این سیاست گذاری و هدف گذاری اتفاق بیفته، ولی اون چیزی که ما تو بازار مسکن نداریم بحث زنجیری مالی مسکنه. یعنی همین شما که میگه اینجا رو نداریم اینجا رو نداریم، خب بله بحث اجاره مسکن هم میشه براش تسهیلاتی در نظر گرفت، بحث تولید میشود، بحث تقاضای مسکن. وقتی که ما زنجیره مالی داشته باشیم، تولید مسکن یک پروسه طولانی مدته و بحث تقاضای مسکن و اینکه بتونه یک خانوار اون پسنداز لازم برای تایه مسکن داشته باشم اونم یک پروسه طولانی مدته. این لازمه که نظام بانکی، بانک مرکزی، حالا بانک مسکن و مجموع بانکی کشور پکیج و اون زنجیره مالی مسکن رو تعریف بکند.
آفرین.
که بخش اجاره مسکن هم باید در اون دیده بشود، بخش تولید مسکن و بخش تقاضای مسکن و بخش اصلا پروسه ساخت مسکن هم باید در
کام بسته پیشنهادی که قرار استش که حالا رونمایی
بشه، حالا چون جزئیاتش معلوم نیست نمیشه حالا اینو دقیق بهش اشاره کرد، ولی این یکی از نکاتی که تو بازار مسکن ما یعنی یک شکافی رو تو حوزه سیاست گذاری شاهدش هستیم، بحث اینه که ما این زنجیره مالی وجود نداره. یعنی من تولید کننده، من مصرف کننده اصلا چیز تصویر مشخصی از نظام مالی تو حوزه مسکن ندارم که میشود مثلا اینجوری ورود بکنم حالا تو حوزه سرمایه گذاری برای ساخت مسکن استیجاری. این خیلی عنوان شد حالا اخیراً تو همون
بحث مجلس هم بحث گفتن. مصوباتی که آقای دکتر آنه که بهش اشاره کردن گفتن مصوبات دولت بخشش برمیگرده اون یعنی چی؟ قرار دولت چه چیزی رو تصویب کنه؟
همین یه بخشش ممکنه این باشه، حالا میام چون دقیق نیست، گفتن که میخوان یک سری مؤسساتی رو ایجاد بکنن برای اجاره داری حرفه‌ای.
آفرین.
یعنی مثلا یک سری شرکت‌های حالا تحت عنوان توسعه گرای اجاره بیان تو بازار مسکن ورود پیدا بکنن، مسکن به مقصد و به منظور اجاره دادن بسازن. این یک نظام مالی میخواد. یعنی منی که میام سرمایه گذاری میکنم
اون هستش حالا تا بیاد اجرا بشه
حالا مدل های اجرایی داره، حالا میشه حالا با روش کوتاه مدت هم این کار انجام ده. ولی
چجوری
اینکه
آقای ایلاتی خب ببین مدتش
یکیش بحث تکنولوژی ساخته، ما همچنان داریم سنتی میسازیم. حالا آقای خطیبی هم اینجا هست، ما خیلی از کشور هستم پروسه ساخت مسکن رو به 6 ماه و کمتر از 6 ماه رسوندن، ولی ما همچنان 18 ماه 14 ماه 15 ماه داریم.
البته به شرط اینکه نگاهشون نگاه کارگزاری نباشه.
بله اگه اجازه بدین حالا این بحث زنجیره مالی مسکن ما عبور بکنیم، راجع به خود بحث اجاره مسکن یه سری حالا راهکار کوتاه مدت بخوایم بگیم، اینی که دولت حالا این ماده هم که اشاره کردن راجع به بحث خانه خالی یا مشوق‌های مالیاتی، این با چی میخواد اجرا بشه؟ وقتی که شما نظام اطلاعاتی نداری، وقتی که شما اینجا نمیدونی اصلا چقدر مسکن داری، چقدر از مسکنت خالیه. حالا من یه موضوعی می‌خواستم اینجا اشاره بکنم، یعنی ما علاوه بر بحث خانه‌های خالی بر خانه‌های غیر مصرفی، یعنی مثلا یه سری خونه ممکنه شما میگید که این خونه خالی نیست ولی عملا در طول سال یک ماه هم استفاده نمیشه، یا مثلا یه ده کسایی که حالا توی تهران اومدن خونه تملک کردن ولی اصلا دیگه تهران نیستن یا شهرستان دیگه هستن یا اصلا خارج از کشور هستن، چون نظامی وجود نداره که ما اینا رو شناسایی بکنیم که چه خانه مصرفی فرده به چه خانه غیر مصرفیشه، خانه دوم سوم و انومشه. این نیاز اینه که سامانه اطلاعاتی تو بازار مسکن وجود داشته باشه. ما یعنی یک مفهوم بالاتری باید بریم دنبالش، یعنی علاوه بر بحث مالیات بر خانه خالی باید مالیات بر خانه غیر مصرفی، این میتونه بازدارنده باشه. ولی نیازمند اینه که مالیات بر خانه غیر مصرفی یک ساختار اطلاعاتی دقیقی باشه که بدیم آقا این فرد این خانه‌ای که الان ساکن هست ساکن این خانه مصرفیشه، این خانه دومی که تحت تمالک خانه غیر مصرفیشه، پس حالا ممکنه مثلا تجهیزاتی هم یالا مبله هم باشه ولی خانه مصرفیش نیست، پس ما یک مفهوم بالاتری برای اینکه بتونیم
آقای ایلاتی ظاهرا نیست که بکنیم. این نکته که از تالی به عنوان یه دغدغه هم فرمودی توی همین اصلاحیه لایحه تبصره ماده یا تبصره 11 ماده 52 فکر می‌کنم از سوی وزارت را پیشنهاد شده، همین نکته‌ای که از
حالا این بحث خانه خالی حالا میگم چون بحث ما بحث اجاره هستش حالا خیلی مفصله، ولی حالا بخوایم ازش بگذریم برای اینکه بتونیم به اون راهکار کوتاه مدت برسیم، بحث ثبت معاملاته. یعنی ما باید توی کشور سیاستگزار حاکمیت جمهوری اسلامی تصمیم بگیرد، هیچ کسی نمیتواند توافقی قرارداد ثبت بکند، این کلی مسائل حقوقی و قضایی ایجاد میکنه. ولی حالا بخواد تو بحث اجاره رهن و اجاره چه اتفاق میفته؟ اگر مالکی رهن و اجاره خودش رو توی سامانه املاک کد رهگیری ثبت نکند، خونه خالی شناسایی باید بشود. یعنی آقا میگه تو نیومدی، حالا چه اتفاقی میفته؟ من سیاستگزار میتونم کنترل بکنم، بگم که آقا این قیمتایی که داره ثبت میشه بالاتر از اون حد مجاز. البته میگم من با کلیت این نوع سیاستگزاری مخالفم، ولی برای اینکه بتونیم یک راهکاری برسیم.
آیا برای سازمان امور مالیاتی ارسال میشه؟
نه خیر، متاسفانه یکی از مشکلاتی هم که ما در همین موضوع که اشاره کردن داریم اینه که دیتا و اون سامانه املاک و مستقلاتی که ما داریم باش کار میکنیم که کد رهگیری هست که قراردادها داره کد رهگیری گرفته میشه و سامانه‌ای که در وزارت راه و شهرسازی قرار بود که از سال 94 شکل بگیره ولی ظاهرا تا 1400 هم میگن ممکنه شکل نگیره، حضور شما عرض کنم که به این نحو است که نهادها و دستگاه‌های دولتی متاسفانه و خیلی از نهادهایی که باید با این سامانه لینک باشند که خروجی این بحث شفاف سازی معاملات و داشتن یه دیتا و یک وضع قوانین خاصی که بتونه کنترل بکنه قیمت بازار مسکن، چون صحبت از مالیات میشه. دیروز خود آقای رئیس محترم مجلس شورای اسلامی من دیدم تو فرمایشاتشون اشاره میکردن که ما برای این خونه های لوکس و لاکچری که تو شهرهای بزرگ ساخته میشه و شهرداری ها اولا کنترل بکنن که همچین خونه های ساخته نشه، یا اگر ساخته شد مالیات های خاص و بالا و سنگینی برای اینا وضع بشه که اینها توجیه اینی که بخوان خونه ها رو خالی داشته بود نگه دارن و نداشته باشن. اما لازمش شفاف سازی و هماهنگی دستگاه ها هست که این اطلاعات به طور شفاف برای نهادها قابل دسترسی باشه. سازمان ثبت این همکاری رو نداره، سازمان خود وزارت خونه های دولت این هماهنگی ها رو
ممنونم. نداره. آقای ادامه بدید لطفا.
اگه ما بخوایم این بحث لزوم ثبت معاملات رو در سامانه کد رهگیری داشته باشیم و حاکمیت میگم اون بحث رها شدگی رو تصمیم میگیره که آقا میخواهد دخالت مؤثر داشته باشد، چون الان اشاره کردم خب مالکی که خونش افزایش قیمت پیدا کرده، مالیات سی جی تی نداده، مالیات بر افزایش قیمت نداده، بالاخره ارزش داراییش افزایش پیدا کرده، حالا بخواد تحت عنوان تورم انتظاری و اینکه بخواد اونو دوباره بیا تبدیل بکنه به یک نرخ اجاره و دوباره بخواد یک تبدیل رو انجام بده که آقا این قیمت پارسال من این بوده، درسته که قیمت ملک من دو برابر سه برابر شده ولی من میخوام مثلا رهنشم تبدیل بکنم. اینا اساسا چیزایی که پذیرفته نیست ولی سیاستگزارم ابزاری نداره، یعنی الان همین الان بخواد اراده ام بکنه کاری نمیتونه بکنه چون زیرساخت اطلاعاتی رو نتونسته ایجاد بکنه. و این نکته هم که آقای عقبایی گفتن لازمه که کشور تصمیم بگیره که آقا این بحث سامانه اطلاعاتی رو نه تنها تو حوزه مسکن، تو همه حوزه، تو حوزه نظام بانکی. آقا اصلا مثلا راجع به همین بحث تسهیلات من این نکته رو بگم، سال گذشته نزدیک 680 هزار میلیارد تومان تسهیلات داده شده است. به چه کسی تسهیلات داده شده است؟ مگه طبق همین چیزام که آقای همتی تو مجلس گفتم، مگه قرار نبوده که این 20%ش بیاد توی بازار مسکن سرمایه گذاری بشه؟ یعنی ما چیزای قوانین کم نداریم توی کشور ولی اجرا نمیشه.
زیر 7-8% تو بازار مسکن.
بله اصلا این عددا نیومده ولی اینا رفته تو حوزه بازرگانی، تو حوزه واردات، تو حوزه وامای خدماتی. خب اینا اگه بیاد توی بازار مسکن، تو بازار مسکن بالاخره ما یه سری از اون نیازمندیایی که برای ساخت مسکن، تولید مسکن استیجاری و مسائلی از این دست داریم، این نقدینگی لازم رو برای تولید مسکن و یا بحث‌های دیگه زنجیره مالی مسکن ما نداریم.
یکی از اون در واقع گزینه‌های در واقع اون این بسته این هستش که ظاهرا میگن دولت میخواد دخالت بکنه در تعیین نرخ اجاره بها تو این زمینه. این واقعا شدنیه این کار؟
عملا نشدنیه ولی میگم ابزار کنترلش وجود داره که اگه بخواد سیاست گذاری بکنه که آقا این نرخ نسبت به سال گذشته در یه حد عرفی بخواد چیز بکنه، این نیازمند اون سامانه اطلاعاتی، ولی
قوانین بالادستی اصلا اجازه همچین کاری رو نمیده. یعنی ما در
چرا آقای
یه نکته دولتی من یه چیز کوچیک
یه نرخ در واقع با یک تولرانس محدود رو برای
من یه نمونه بگم.
من کالاها من قبل از اینکه مهندس بفهمم من نکته حقوقی رو بگم بعدشون تکمیل بفهمه. ببینید در مورد کالاها حاکمیت